خب اخبار دیروز خوندیم که دلالت میکرد بر اینکه استفسار از حال زن و اینکه آیا شوهر دارد یا ندارد لازم نیست. اما در برابر اونها یه روایت دیگری هست که گفتن دلالت میکند بر لزوم استفسار در صورت اتهام، اونم موثقه ابی مریم عن ابی جعفر علیه السلام انه سئل عن المتعه فقال ان المتعه اليوم ليس كما كانت قبل اليوم انهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسالوا عنهن. حضرت می‌فرماید که زنها الان مثل قبل دیگه نیستن. قبلاً به زنا میشد اعتماد کرد، الان دیگه قابل اعتماد نیستن. در موردشون فحص کنید، بررسی کنید. اینو به این حمل کردند که فحص کنید از چی؟ از اینکه آیا ذات بل هست یا ذات بل نیست. شهید ثانی می‌فرماید که و هاذهی تقتضی الامر بالسؤال عن حالها ولو لغیرها و هو اجود من تعبیر المصنف بسؤالها. منظور ایشون اینه، روایت نمیگه از خود زن بپرس، میگه فسألوا عنهن، در موردشون بررسی کنید. تعبیر محقق این بود که از خودش بپرس، اگر متهمه بود مستحب است از خودش بپرسی که آیا شوهر دارد یا ندارد. شهید ثانی میگه روایت از خودش بپرس نداره، روایت میگه فسألوا عنهن، ولو این که از کسای دیگه بپرسی. صاحب جواهر بالاتر میگه، میگه بل یقتضی سؤال غیرها خاصتاً لعدم الجدوا فی سؤالها مع التهمه. اگه متهمه معنی نداره از خودش بپرسی. کسی که متهمه یعنی این که من احتمال قوی میدم دروغ میگه. خب کسی که با وجود این که میداند شوهر داره اومده داره متعه میشه، اگه من ازش بپرسی شوهر داری، یعنی میگه که دارم، میگه ندارم. پس روایت میگه از غیر او بپرس، نه از خودش بپرس. بل قد یظهر منه الامر بالسؤال مطلقا الا ان یعلم کونها مأمونه. میگه مرحوم محقق مقید کرد به اینکه اگر زن متهمه باشد، اینجا نمیگه زن متهمه است، میگه شرایط شرایطی است که الان در این شرایط باید، ولو خصوص حال زن بر تو معلوم نیست که اصلا این متهم است یا نیست، اما چون اوضاع و احوال زمانه این گونه است پس در این اوضاع و احوال سوال کن، مگر اینکه به خصوص این زن اطمینان داشته باشی که این زن شوهر نداره. پس برخلاف فرمایش محقق که فرمود با اتباع تهمت بپرسید، نه، روایت میگه بپرسید مگر اطمینان داشته باشید. اما با توجه به اخباری که سابقا گذشت، مدلول این روایت رو حمل کردن بر استحباب، گفتن مستحب به سؤال کرده، و در کلام محقق هم گذشت که حتی اگر زن متهمه باشد بدون سؤال اگر باش نکاح بشود، نکاح باطل نیست، سؤال کردن شرط صحت نکاح نیست. صاحب جواهر اشکال گرفته بر این استدلال، میگه که یمکن ان یکون ذالک غیر ما نحن فیه من السؤال عن التهمه او مطلقا قبل العقد علیها لظهور النصوص فی مرجوحیت السؤال بعد التزویج. یه اون دو سه روایتی که دیروز خدمتتون عرض کردیم همش موردش چی بود؟ این که طرف اول زن گرفته بعد میخواد سوال کنه، بعد ازدواج میخواد سوال کنه. حضرت اونجا میگه برای چی تفتیش میکنی؟ برای چی؟ بعد از اینکه انجام دادی کارو دیگه تفتیش نداره. ممکنه بگیم اگه زن گرفتی بدون سوال کردن غافل بودی، زن گرفتی بعد متوجه شدی سوال کردن نداره. اما اگر قبل الازدواج متوجهی اونجا اول باید سوال کنی. پس مدلول این دو روایت به هم ارتباط نداره، شما نمیتونید به واسطه اون روایت از این روایت دست برداری اینو حرم کنی بر استحباب. بعد میگه که برای این که استفسار رو حمل کنیم بر استحباب بهتره به مدلول روایت زیل تمسک کنیم. خبر ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اکون فی بعض طرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن ان تكون ذات بعل او من الاواهر. یه زنی اتفاقا دیدم، زن زیبایی بود، نمیدانم، شاید شوهر داشته باشه، شاید فاجره باشد، اینا رو هیچ کدوم نمیدونم، میتونم باش ازدواج کنم. قال لیس هذا عليك انما عليك ان تصدقها في نفسها. حضرت فرمود چیزی بر تو واجب نیست، همین که خودشو در معرض نکاح قرار داده میتونی تصدیقش کنی. به اطلاق روایت بعدی هم میشه تمسک کرد، صحیحه میسر. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام القى المرأه في الفلات التي ليس فيها احد فاقول لها هل لك زوج فتقول لا فاتزوجها قال نعم هي المصدقه على نفسها. اطلاقش از چه جهت؟ از جهت اینکه متهمه باشد نباشد، هر طور میخواد باشه، مگر اینکه کسی بگه القى المرأه في الفلات، معلومه که کاملا زنه مجهوله، برای این متهمه نیست. اما خب اون روایت هم عرض کردیم نمیگفت از زن متهمه سوال کن، میگفت در شرایط فعلی سوال کن. و شرایط زمان اون سوال، روایت مال امام باقر بود، این روایت مال امام صادقه. اینطور نیست که بگیم از زمان امام باقر تا زمان امام صادق یک دفعه کن فیکون شد، شرایط کلن عوض شد. پس این روایت میگه لازم نیست سوال کنی، بلکه بعید نیست ما روایت و موثقه ابی مریم رو حمل کنیم بر ارشاد، برای اینکه همون گونه که عرض کردیم روایت دلالت بر سوال در مورد زن متهمه نمی کند. میگه در شرایطی که زنها نوعاً در معرض تهمتند اگه خواستی زن بگیری استفسار کن، ولو اینکه خود او مورد تهمت نباشد.
تهمت نه،
میگه اعتماد که میشه همین دیگه. وقتی میگه نمیشه اعتماد، نمیشه اعتماد کرد، یعنی چی؟ یعنی مورد اتهامن دیگه. نمیشه اعتماد کرد یعنی حرفشون قابل قبول نیست، آدم نمیتونه بهشون وثوق پیدا کنه، میشه مورد اتهام. نه، روایت میگه، آخه زیلش میگه هی المصدقه علی نفسها، زیل روایت کار داره، هی المصدقه علی نفسها، نمیگه تو فلات مصدقه علی نفسها، تو شق نه، غیر مصدقه علی نفسها. اگر لزوم استفسار داشته باشد حضرت باید بگه خب نکاح نکن، اگر لزوم استفسار باشد، واجب باشد، بگه نه حالا کسی نیست استفسار کنی، خب نکاح نکن، زنش نگیرش، ولش کن برو سراغ کس دیگه. عرض شود که این لیس فیها احد، نه برای اینکه کسی نیست ازش بپرسم، برای اون ذیلشه که میگه حلک زوجون، یعنی اینکه هیچکی اونجا نیست، پیشش کسی نیست، احتمال اینکه این زوج نداشته باشد و من میدم، تنهاست. معمولا زنی که شوهر دارد، کسو کار داره، تنها نمیره تو بیابون، از این جاد میگه. عرض شود که بله، عرض کردیم موثقه ابی مریم ظهور در این داره که شرایط این گونه است، نه که خصوص زن برای من مورد اتهامه. بنابراین اینو میشه حمله بر ارشاد کرد که در موردی که نوع زنها قابل اعتماد نیستند بهتر استفسار کنید. چرا؟ برای اینکه نکاح امری است که اگر بعدن یه همچین مشکلی توش پیش بیاد، آدمو گرفتار میکنه. آدم زن بگیره بعد معلوم بشه این شوهر داشته. حالا در نکاح متعه کمتر، در دائم بیشتر، اما آدم گرفتار میشه. فرض کنید کسی یه زنیو گرفته، ازش بچه دارم شده، بعد معلوم بشه که این شوهر داشته. کل زندگی آدم از بین میره. اینا میتونیم هم کنیم بر ارشاد، وجوب ندارد، اما آدم عاقل وقتی میخواد زن بگیره واسه اینکه بعداً دوچار اشکال نشه یه همچین کاری انجام میده. چرا اینو حمل بکنیم؟ حالا علاوه بر این روایتایی که دیدیم، ما یه قاعده هم داریم، قاعده حمل فعل مسلم بر صحت. کسی اینو تقیید نزده بگه حمل فعل مسلم بر صحت الا در نکاح. وقتی زنی آمده خودشو در معرض نکاح قرار میدهد، مسلمان هم هست، این فعلش ظهور در این داره که ذات بل نیست، من فعلش رو باید هم رو برسهد. علاوه بر این که اصلا دلالت روایت هم معلوم نیست اینجوری باشه که حضرات معنا کردن. این که زنها امروز مأمون نیستند، آدم از اونها در امان نیست، اینو از کجا گفتید؟ یعنی این که احتمال دارد شوهر داشته باشه؟ به چه قرینه اینطوری معنا میکنید؟ شاید مراد حضرت چیز دیگه است. شاید منظور اینه. حضرت میگه در زمان سابق، مثلا اون زمانی که هنوز عمر نهی نکرده بود، در اون موقع متعه کردن مشکلی ایجاد نمی کرد. آدم میتونست بره با زنها ازدواج کنه، بیاد همه جام بگه من متعه کردم. الان در شرایط فعلی متعه کردن مشکله، چون سنی ها میگن متعه زناست، تو هم نمیتونی بری این ور اون ور بگی متعه کردم. احتمال این که این زنه بخواد تو رو به دام بندازه بعد تلکت بکنه هست، برات دام میذاره میگه بیا متعه کنیم، بعد یختو میچسبه که یا پول بده یا باج بده یا آبرو تو این برم، میگم این زنا کرد، اله کرد، بله کرد. برای اینکه چنین گرفتاری براتون پیش نیاد استفسار کنید ببینید یه آدم مطمئنی هست یا نه. احتمال دارد معنای روایت این باشه، وجهی نداره حتما حمل کنیم بر مأمونه رو بر اینکه شوهر دارد ندارد. اینا به چه قرینه‌ای دارد اونجوری حمل میکنید؟ نه میگه از متعه پرسیدن از حضرت، حضرت فرمود لیس المتعه الیوم کما فلان، سوال در مورد متعه بود. این هم روایت یادتون رفت بیارم براتون. سؤال عن المتعه، در مورد متعه بود سؤال. مؤید این حرفی که میزنیم این مطلبیه که مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده. ظاهراً از رساله متعه مفید نقل کرده، در بهار نمیگه مال رساله متعه مفیده، بدون سند نقل میکنه. اما من توی این نرم افزار که زدم، این توی رساله متعه مفید هم بود. مرحوم مفید یه رساله ای داشته به اسم رساله متعه، روایت های متعه رو توش جمع کرده بوده، مختصرم بوده. این رساله به دست ما نرسیده انگار. صاحب وسائل ازش نقل میکنه، تو وسائل ازش نقل میکنه، اما تو پاورقی وسائل نوشته این رساله غیر متوفر است، یعنی الان به دست ما نرسید. اما توی این نرم افزاری که نور داده بیرون، یه رساله به اسم رساله متعه مفید هست. حالا نمیدونم بعدم پیدا شده یا رفتن از این ور اون ور جمع‌آوری کردن، دیدن کسانی که از اونجا نقل کردن، مثل این فتاوای ابن جنید و ابن ابی عقیل و اینا هست که رفتن از کتابای دیگه جمع کردن، کتاب چاپ کردن، فتاوای ابن جنید و ابن ابی عقیل، چون کتابای خودشون در اختیار ما نیست، اما مثلا علامه در مختلف ازشون نقل میکنه، رفتن از اونجا جمع کردن بعد این کردن کتاب. حالا من نمیدونم اینا رو رفتن جمع‌آوری کردن از این ور اون ور، اسمشو گذاشتن رساله متعه مفید، یا اینکه بعدن پیدا شده. به هر حال توی این نرم افزار تو هر دو هست، هم تو بهار هست هم تو رساله متعه مفید. متن اینه، مجلسی اینطوری نقل میکنه: قال جماعت من اصحابنا رضی الله عنهم العلت فی نهی ابی عبدالله عنها فی الحرمین. چون تو همون رساله مفید قبل از این یه روایتی داره که امام صادق علیه السلام به اصحابش فرمود در حرمین متعه نکنید. حرمین یعنی مکه و مدینه. العلت فی نهی ابی عبدالله علیه السلام عنها فی الحرمین ان ابان ابن تغلب. ابان همین یکی از سخنان روایت ازش نقل کردیم، ظاهرا از کسانی بوده که دنبال متعه زیاد بوده. کان احد رجال ابی عبدالله علیه السلام و المروی عنهم. مروی عنهم یعنی کسی بوده که می آمدن روایات امام صادق رو از او نقل می کردن، یعنی واسطه بوده در نقل روایت. فتزوج امرأة به مکه و کان کثیر المال. ابان آدم ثروتمندی بوده، با یه زنی در مکه ازدواج کرده، معلومه که این ازدواج ازدواج متعه است از ذیل روایت. فخدعت المرأه حتی ادخلته صندوقا لها ثم بعثت الی الحمالین فحملوه الی باب الصفا. اینو با خوده کشونده تو خونه، بعد یه دفعه گفته ای داد بیداد، نم شوهر اومد، برادر اومد، فلان، اینو کرده تو صندوق، در صندوق بسته، چند تا حمال صدا کرده، گفته اینو برید باب صفا. ثم قالوا یا ابان هذا باب الصفا و انا نريد ان ننادي عليك هذا ابان ابن تغلب اراد ان يفجر بامراه. زدن به صندوق، گفتن ما دم باب صفاییم، میخواییم اینجا داد بزنیم بگیم این ابانه به طلاق ما گرفتیمش، میخواسته زنا کنه. ففتدا نفسهو به عشرت آلاف درهم، 10,000 درهم داد تا ولش کردن. 10,000 درهم خیلی پول بوده ها، 10,000 درهم داده تا ولش کردن. فبلغ ذلک ابا عبدالله علیه السلام فقال لهم وهبوها لی فی الحرمین. و هبوها ضمیر به متعه میخوره، یعنی آقا به خاطر من ول کنید، این کارو تو حرمین انجام ندید، تو مکه و مدینه این کارو انجام ندید. چرا حرمین؟ خب معلوم میشه که او یه خصوصیتی داشته، توی مکه و مدینه دام پهن میکردن، وگر نگه مطلق بوده حضرت میگفت کلن هیچ جا نکنید. حرمین که میگه یعنی اینجاها این زنا آدمای علیه السلام نیستن، دارن دام پهن میکنن، نکنید این کارو. این قرینه است برای این که اون روایت و واسطه ابی مریم هم حمل کنیم بر همین معنا. حضرت که میگه الان این زنا مأمون نیستن، یعنی اینها احتمال این که برای شما دام پهن کنن هست. اگه میخواید ازدواج کنید، پرسجو کنید ببینید واقعا آدم حسابیه یا نه. پس روایت دلالت بر وجوب استفسار در خصوص ذات بعل بودن لزوماً نداره، احتمالش هست، اما اینطور نیست که بگیم حتما داره میگه بپرسید ببینید ذات بعل هست یا نه. حد اکثرش این است که بگیم مجمله، احتمالات متعددی در روایت هست، پس وجوب استفسار دلیلی نخواهد داشت. اگرچه آدم عاقل حالا در دائم که حتما، در کسی که بخواد زن دائم بگیره علل قاعده میره کلی تحقیق میکنه، در متعه هم بستگی به شرایطش داره. یک دفعه ای مثلا حالا میخواد نیم ساعت یه ساعت یه متعه بکنه و بره، اصلا نه دیگه تا آخر عمرش این زن رو میبینه نه اون رو میبینه، احتمال بچه دار شدن و اینا هم اصلا نمیده، او بالا اونجا خیلی تحقیق نمیکنه. یه دفعه میاد متعه میکنه مثلا یه ساله دو ساله، میخواد یه مدتی با این زن ازدواج کنه، زندگی کنه، اونجا علل قاعده بره تحقیق میکنه ببینه که این کیه.
در مورد این رساله ظاهر 43 روایت داره، 43 روایتش رو مجلسی نقل کرده،
این روایت رو نقل نکرده از چیز، اینو نگفته که من از رساله مفید نقل میکنم، مگر اینکه حالت من قبل و بعد رو ندیدم، حالا شاید مثلا یه جایی شروع کرده نقل چیز، اینم در ضمن اونها بوده، بعید نیست، چون من صفحات قبلی بهار رو ندیدم، احتمال داره از چند صفحه قبل بگه که مثلا در رساله مفید این روایت ها هست، بعد اینم در ضمن اونها بوده باشه. به هر حال میگم زمان صاحب وسائل بوده، زمان صاحب وسائل و زمان مجلسی هم معاصره، علال قاعده دست اونا بوده، اما الان ظاهرا کتابش نیست. اما بحث بعدی که هست این که آیا عفیفه بودن زن، عفیفه بودن یعنی زانیه نبودن، شرط هست در متعه یا نه، اینو بحثش رو سابقا به تفصیل بیان کردیم و نتیجه‌ای که بهش رسیدیم این بود که نکاح با زانیه مشهوره خلاف احتیاطه، اما اگر غیر مشهوره باشد اشکال ندارد، چه دائم چه متعه، دیگه اون بحثو تکرار نمی‌کنم. اما اینکه آیا با دختر باکره میشه متعه کرد یا نه، اینم یکی از بحثایی بود که در مطالب مرحوم محقق گذشت، فرمود مکروه است. چند دسته روایت نقل شده در خصوص نکاح با دختر باکره. دسته اول روایت هایی که میگن جایز است مطلقا. اولی حسنه جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یتمتع من الجاریت البکر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها. ما لم يستصغرها رو اینجوری معنا کردن، گفتن یعنی مادامی که این بچه صبی، این دختر صبیه نباشد، احساس نکنه که این بچه صبیه است، اگه صبیه باشه بدون اذن ولی حق نکاح نداره. دختر باید بالغه باشد. خب اگه این باشه که خب محل بحث ما هم همینجاست. اما برخی گفتن نه، مالم یستسخرها معنیش این نیست، مالم یستسخرها فاعلش تمتعه، یعنی مادامی که نکاح متعه سبب استسغار او نشود، یعنی موجب این نشود که آری متوجهش بشه، ننگی متوجهش بشه، ای برای او به حساب نیاد. اگر معنی روایت این باشد میشه از قسم بعدی که میرسه. بعدی موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له رجل تزوج بجاریت عاتق الا ان لا یقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال اذا اذنت له فلا بأس. عاتق میگن از زوجتو اول ما ادرکت والتی لم تتزوج. عاتق به معنای زنی که تازه به بلوغ رسیده و هنوز ازدواج نکرده، یعنی اون باکره. ازدواج کرده، شرط کرده که دخول نکنه، اما بعد از ازدواج اجازه داده به دخول. حضرت میگه اگه اجازه داد اشکال ندارد، پس هم میتونه دخول نکاح کنه هم میتونه دخول کنه. بر اساس شرط داریم میگیم، چون در نکاح دائم که ما نداریم همچین شرطی. زن نمیتونه شرط بکنه که من با تو نکاح میکنم به شرط اینکه دخول نکنی. این شرط میگن مال نکاح متعه است. در متعه است که زن میتواند شرط بکند که من با تو نکاح میکنم مشروط بر این که دخول نکنی، ولی در نکاح دائم میگن زن نمیتونه چنین شرطی بکنه که دخول نکنی، چون اعظم مصالح نکاح همین دخول است. بگه من شرط میکنم که دخول نکنین امکان پذیر نیست. حالا کاری نداریم میشونیم شو، اما اینا اینجوری حمل کردن. بعدی خبر محمد ابن اظافر امن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التمتع بالابکار قال هل جعل ذلك الا لهن فليستترن من وليستعففن. حضرت میگه اصلا نکاح متعه برای ابکار جعل شده. زیل روایت رو دو جور معنا کردن، فليستترن من وليستعففن، اینجوری گفتن. گفتند که حضرت میخواد بفرماید که نکاح متعه حکمت جعلش این بوده که افراد جوان، کسانی که شهوت بر اونها غلبه می کند و امکان نکاح دائم ندارند برای رفع شهوت، بتوانند به این واسطه اطفاء شهوت کنند. فلیستترن من ولیستعففن یعنی چی؟ یعنی به واسطه نکاح متعه عفت خود را حفظ کنند، یعنی دوچار زنا نشوند. این یه معنا. یه معنای دیگه که کردن گفتن فلیستترن من ولیستعففن، یعنی این که این فای استینافه، هل جعل ذلک الا لهن نقطه فلیستترن من ولیستعففن، یعنی اگر نکاح متعه کردن مخفی انجام بدن، یه جوری باشه که آشکار نشه، آبروشون نره. اما ظاهرا معنای اول است با توجه به منه فلیستترن من ولی استعففن. مگر این که بگیم اگر اونجوری بود باید میفرمود فلیستتر نبهی نه منهو. وقتی میگه منهو ظهور در معنای دوم پیدا میکنه، از آن استتار کنند، یعنی مخفیش کنند. اگر معنی این بود که به واسطه آن تعفف پیدا کنند، باید میگفت فلیستتر نه به نه منه. باید استتار کنند از آن، یعنی مخفی کنند. ولی یستعففن، عفت خود را حفظ کنن. یعنی چی عفت خود؟ یعنی کار عفت نه به معنای این که زنا نکنن، به معنای این که آبروی خودشون را حفظ کنن. یعنی خودشون رو در معرض بی آبرویی قرار ندن. عرض شود که بعدی خبر ابی سعید قمات قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن التمتع من الابکار اللواتی بین الابوین فقال لا بأس ولا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب. اقشاب جمع قشبه، رجل قشب یعنی رجل لا خیر فیه، یعنی همین سن عامه. اینی که این عامه میگن جایز نیست، من این حرفو نمیگم. پس دختری که دارای پدر و اللواتی بین الابوین، یعنی در بین در خانواده خودش در بین پدر و مادرش داره زندگی میکنه، حضرت میگه اب نداره، میشه متعش کرد. بعدی خبر سعدان ابن مسلم عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابویها. این روایت که میگه اصلا اذنم لازم نیست. دسته دوم این است که جایز است به شرط عدم دخول. اولی سیه زیاد ابن ابی الحلال قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بأن یتمتع بالبکر ما لم یفز الیها مخافت کراهیت العیب على اهلها. خبر محمد ابن ابی حمزه، این محمد ابن ابی حمزه سومالیه ها، رفتی به علی ابن ابی حمزه نداره، اشتباه نکنید، این خودش آدم خوب و موثقیه، پسر ابو حمزه سومالیه، اما روایت مرسله است. ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله علیه السلام فی البکر یتزوج هر رجل متعتن قال لا بأس ما لم یفتزها. اگه دخول نکنه اب نداره. خبر ابی سعید قمات دوباره ام من رواه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جاریت و بکرن بین ابویها تدعونی الى نفسها سرن من ابویها افعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج. قال قلت فان رضيت بذلك قال وان رضيت بذلك فانه عار على الابكار. حتی اگر زن دختر راضی هم باشد دخول نکنید به جاریه بکر. خبر دیگر ابی سعید قمات عن الحلبی قال سالته عن التمتع من البکر اذا كانت بین ابویها بلا اذن ابویها قال لا بأس ما لم یقتز ما هناك لتعف بذلك. پس این روایت ها میگن جایزه به شرط عدم دخول، بعضی روایت ها میگن جایزه به شرط اذن پدر، مثل سیه بزنتی عن الرضا علیه السلام قال البکر لا تتزوج متعتن الا به اذن ابیها. برخلاف این دسته از روایت هایی که الان گذشت که دلالت میکردن که بدون اذنم جایزه، این روایت میگه بدون اذن جایز نیست. بعدی سیه ابی مریم عن ابی عبدالله علیه السلام قال العذراء التي لها اب لا تتزوج متعتا الا باذن ابيها. دسته بعدی روایت هایی که دلالت میکنن بر کراهت مطلقا، صحیح حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال فی الرجل یتزوج البکر متعتا قال یکره للعیب على اهلها. این مستند قول مرحوم محققه که فرمود نکاح با باکره مکروه است. نکاح متعه با باکره مکروه. این روایت میگه مکروه مطلقا هم هست، دخول بشه نشه، شرط بشه نشه، هرچی باشه، اذن پدر باشد نباشد. یه بعضی از روایت ها میگن اصلا جایز نیست مطلقا. یکی خبر ابی بکر حضرمی قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا بکر ایاکم والابکار ان تزوجوهن متعتن. بعدی خبر عبدالملک ابن عمرو قال سألت ابو عبدالله علیه السلام من المتعف قال ان امرها شدید فاتقوا الابکار. بعدی خبر محلب دلال انه کتب الى ابی الحسن علیه السلام ان امراه كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله و ملائکته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول. فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي و شاهدين ولا يكون تزويج متعه ببكر استر على نفسك وقتم رحمك الله. خب جمعی که بین اخبار باید انجام داد، اولا در خصوص این که آیا اذن شرط است یا شرط نیست، اذن ولی، سابقا در بحث اولیای عقد به تفصیل چندین جلسه راجع بهش صحبت کردیم، نتیجه که بهش رسیدیم این بود که دختری که باکر است و مالکتن لامرها نیست باید در نکاح چه موقت باشد چه دائم از پدر اذن بگیرد، یا جدش یا جد پدری. اگر مالکتن لامرها باشد اذن گرفتن از اونها لازم نیست. مالکتن لامرها بر اساس روایات، چون روایتاش غیر از اینا روایتهای زیاد دیگری هم داریم که سر جای خودش بحث کردیم، دختریه که در اداره امور زندگی خودش مستقل است. اداره امور فقط از حیث مالی نیست، من جمیع الجهات، یعنی خودش میتونه خودش را من جمیع الجهات اداره کنه، نیازمند به کسی نیست که بخواد زندگی اونو براش مدیریت کنه، مستقلا داره زندگی میکنه. البته بر طبق روایات اون چیزی که به دست میاد، یعنی بنده استفاده می کنم، اینه که دختر برای اینکه تحت ولایت پدرش نباشد در نکاح باید بالفعل مالکتن لامرها باشد، بالقوه بودن کافی نیست، برخلاف نظر مرحوم والد ما که می فرمودن بالقوه هم اگر باشد کافی است. برداشتی که من از اخبار داشتم این بود که نه، بالقوه بودن کافی نیست، باید بالفعل باشد. عرض شود که البته حالا اونجا هم گذشت بحثش، کسانی مثل مرحوم محقق که قائلن به این که اصلا اذن پدر شرط نیست مطلقا، نه در دائم نه در متعه. از معاصرین هم داریم کسانی که قائل به اینن که اذن پدر شرط نیست. اقوال در این که اذن پدر شرط هستند مختلفه، 7-8 تا قول هست. اما اینکه اصل جواز نکاح متعه با دختر باکره اصلا جایزه یا جایز نیست، مدلول اخبار دسته اول تا چهارم این بود که اصل نکاح اشکال نداره. مدلول اخبار دسته پنجم نهی بود، گفت نکنید. اما این اخبار اولا سه تا خبر بودن، هر سه ضعیف السند، سند نداشتن، اصحابم بهش عمل نکردن پس اعتبار ندارن. ثانیا امکان داره برخی از اینا رو حمل کنیم بر تقیه به واسطه قرائنی که در اونها وجود داره، مثل خبر محلب دلال. اولش حضرت فرمود نکاح دائم باید با چی باشه؟ شاهدین. این نظر شیعه نیست، در نظر شیعه نکاح احتیاج به شاهد نداره. سنی ها میگن نکاح نیازمند شاهده، بدون شاهد باطله. پس ظاهر روایت این است که از باب تقیه صادر شده، مخصوصا که اون ذیل روایت هم حضرت میفرماید استر وقتم، معلومه که میخواد به که مواظب باش گیر نیفتی. همینطور میشه اونها رو حمله بر ارشادم کرد به احتیاط در مقام عمل. یعنی چون ازدواج متعه با دختر باکره حساسیتش زیاده، نوعاً دختری که باکره است خیلی روش حساسیت هست، پدر و مادر خیلی مواظبند توی قوم و خویش اینور اونور، خلاصه خواستگارای زیادی ممکنه داشته باشه. دختر باکره فرق میکنه با دختر سگبه‌ای که یه بار ازدواج کرده یا چند بار ازدواج کرده و حالا داره زندگی میکنه. دختر باکره حساسیت داره، همین الانش هم حساسیت داره. نوعاً اگر متعه بشود این سبب کشف از موضوع میشه، مخفی نمیمونه. این طور نیست که بشه کتمان کرد و مخفی نگرداش، بالاخره معلوم میشه. و اگه شیعه ها چنین کاری رو انجام بدن در خطر واقع میشن. اون روایتی که میگفت ان امرها عظیم فتقو فتقو الابکار بود که فکر کنم اگه اون روایتش رو نه. امرها عظیم یعنی چی؟ امرها عظیم یعنی این که خطرناکه. متعه الان یه کار خطرناکی، بری سراغ دختر باکره گیر میفتی، نکنید این کارو. سالسن حالا اینا رو هم بخوایم ازش صرف نظر کنیم، به واسطه روایت های دسته چهارم که دلالت بر کراهت دارن، این قرینه میشه که اینا رو هم کنیم نهی بر کراهت. اما علت این که نکاح با دختر باکره در سیه حفص ابن بختری گفته مکروهه، علتش هم ذکر کرده، گفته آره، سبب آره برای اونها. بنابراین اگر این علت منتفی شد، آری وجود نداشت، کراهت هم برداشته میشه. البته ما دیروزم در نقد کلام مرحوم شیخ عرض کردیم اگر آر به نحوی باشد که سبب ایزاء مؤمن بشه یا به جوری باشد که کلن آبرو و اعتبار یک کسی رو از بین ببره، مورد اهانت واقع بشه، اینجا نه تنها مکروه، جایز نیست. نه بر اون دختر جایز است که خودشو در معرض چنین اهانتی قرار دهد، نه بر مرد جایز است که چنین کاری رو انجام بده، مگر این که دختر واقعا در حال اضطرار باشد، در حرج شدید باشد، هیچ راه دیگری هم نداشته باشه. اگه این کارو نکنه میره زنا میده، خب اون یه بحث دیگه است. در غیر حال اضطرار و در غیر حال نیاز شدید و حرج و اینها، اگر دوچاره، اگر به نحوی باشد که آب روش از بین بره، خب نباید بکنه. اما اینکه آیا جایز دخول یا نه، در موثقه اسحاق ابن عمار فرمود اگر راضی باشد جایزه. بدین واسطه اون اخبار دسته دوم که فرمود دخول نکنید و هم میکنیم بر کراهت، همونطور که در خود اون اخبارم یه قرائنی وجود دارد که به واسطه اونها میشه فهمید که این نهی نهی تنزیهی است، مثل سیه زید ابن ابوالحلال یا خبر ابی سعید قمات، میگفت این موجب آر میشود بر اونها، معلومه که از باب تنزیه است. بنابراین نتیجه بحث این شد نکاح با دختر باکره فی حد نفسه من ندارد، اگر مالکتن لامرها نیست و ولی دارد با اذن ولی. اگر مالکتند امرها هست یا ولی ندارد بدون اذنم جایز. در مورد دخول، دخولش هم اشکال ندارد اگر خودش راضی باشد، اما اگر به نحوی باشد که برای او موجب عار و سرشکستگی شود، نه اصل، هم اصل نکاحش مکروه می شود هم دخولش. و اگر این سرشکستگی و عار به نحوی باشد که کلن آبرو و اعتبارش را از بین ببره، دیگه اصلا جایز نیست الا در حال اضطراب. بله، نه صحیح نیست و حالا شاید نشه گفت، چون به خاطر یک امری است که مقارنه با آن اتفاق میفته. نهی در معاملات میگن اگر تعلق بگیرد به ارکان، به چیزی که جد دخیل در ارکان است، سبب بطلان میشه. اما اگر چیزی است که مقارن است با معامله، مثل نهی از بیع وقتا ندا، میگن این سبب بطلان نیست. اگر اینطوری باشد اینجا هم صاحب بطلان نخواهد بود، کار حرام. و صلی الله علی محمد و آل محمد.